کردن، یعنی یک مقطعی میان به قم، در اونجا تحصیل میکنن و بعد میرن نجف، در اونجا هم تحصیلات خودشون رو ادامه میدن و در هر دو شهر هم اساتید درجه یکی داشتن. بله. یعنی در قم ما میبینیم که مراجع واقعا سطح بالای اون دوره، مثل سید محمد حجت، مرحوم آقای مرعشی نجفی، سید صدرالدین صدر، سید محمد رضای گلپایگانی و مرحوم آقای بروجردی، کسانی بودن که ایشون تو درس اونها شرکت میکردن و جزء شاگردهای برجسته اونها هم بودن. بعد که ایشون میرن نجف، خب نجف هم در اون دوره اساتید بارزی مثل مرحوم آقای بجنوردی، سید محسن حکیم، مرحوم آقای خویی و مرحوم محمد حسین کاشف الغطا رو داشتن که ایشون در درس همه اینها شرکت میکنن. مره. و در اونجا هم در واقع جزء اساتید و جزء حالا اونها که جزء اساتیدش بودن و ایشون در واقع جزء شاگردان مبرز اونها بودن. اما نکته ای که خیلی عجیب به در مورد ایشون این که ایشون تقریبا از همه این اساتید اجازه اجتهاد و روایت داشتن. عجب. چیزی که در مورد کمتر کسی میشه این رو مشاهده کرد. آقا بزرگ تهرانی، مرحوم کوه کمرهی، سید صدرالدین صدر، مرحوم تهرانی عسکری، کاشف الغطا، عبدالحسین شرف‌الدین عاملی، سید محسن حکیم، سید محمد هادی میلانی، از خود امام خمینی، از مرحوم آقای خویی، مرحوم مرعشی نجفی، علامه طباطبایی، اینا کسایی بودن که همشون در زمینه نقل روایت و به نوعی در بحث اجتهاد به ایشون اجازه داده بودن. میگم این واقعا چیزیه که کسانی که حالا آشنا هستن با علوم حوزوی میدونن این برای کمتر کسی اتفاق میفته. بله. حالا میبینیم چنین فردی با چنین عظمت علمی که آثار زیادی هم از خودش تألیف کرده که بیش از به هر حال 40 اثر از ایشون برای ما به یادگار مونده که اگر به آثارش هم بخوایم بپردازیم میبینیم در بحث فقه، در بحث اصول، در علم کلام، حتی اون موقع موضوع شبهاتی که مطرح بود ایشون به شبهات پاسخ میدادن،
در هم کتاب اربعینشون به شبهات پاسخ دادن. بله.
و دو تا کتاب بسیار مهم حوزوی، یکی کتاب رسائل و مکاسب شیخ انصاری، یکی هم کتاب کفایه یا خوند خراسانی. بله. بر هر سه این کتاب هایشون حاشیه می نویسن و کتاب هایی حالا در مورد دلالت آیه تطهیر بر اهل بیت علیهم السلام و این ها هم کتاب های مختلفی داشتن، اما همون کتابی که شما اشاره کردید به نظرم در همه این ها کتاب متفاوت و متمایزیه. یعنی کسی تا اون موقع نیومده بود یک کار نظری و حالا کار تألیفی در این زمینه انجام بده.
چه سری چاپ شد؟
این تقریبا همون داری. بله، ببینید همون اواخر عمر ایشون این پژوهش رو در واقع به اتمام رسوندن، ولی بعد از انقلاب این کتاب منتشر. بله. شد. خب این شبهه‌ای بود که تا تقریبا 7 قرن ابتدایی اسلام وجود نداشت. شبهه چی بود؟ اینکه اهل بیت امام حسین در همون 40 سال 61 هجری برگشتن به کربلا و زیارت کردن، همون 40ی که پایه‌گذاری میشه. بعدش کسای دیگه اومدن شبهه مطرح کردن که اصلا مگه چنین چیزی ممکنه؟ اینها اون موقع خب به هر حال بحث مرکب و اینها بود، یک سفری رو طی میکنن تا کوفه، یک مجلسی در کوفه بود، بعد میرن شام در مجلس ابن زیاد بودن، همین مسیر رو هم اینا بخوان برن و برگردن امکان این که در اون سال اینها برگشته باشن وجود نداره. خیلی معتقدن که در سال 62 هجری چنین اتفاقی افتاد. منتها آیه قاضی طباطبایی یک کتاب مفصلی در این زمینه نوشتن با همون عنوان تحقیق درباره اولین 40 حضرت سید الشهدا که مفصل در اینجا میان شبهات رو مطرح میکنن، دلایل رو مطرح میکنن، تاریخچه رو بیان میکنن و اونجا
بیش از 1000 صفحه هم اون جلد اولش بوده. که هنوز هم گویا موجود هست در کتابخونه ایشون، میتونن مراجعه کنن.
بله، اکثر آثار ایشون کاملا به صورت دستنویس بله. بوده، هنوزم اون دست خطای ایشون وجود داره. بعد حالا این نکته رو بگم، این قسمت رو تموم کنم، اینکه اونجا ایشون مطرح میکنن که اولین نفری که اصلا این شبهه رو به طور جدی مطرح کرد مرحوم محدث نوری بود بله. که خودشون به هر حال یک شخصیت بارز علمی و درجه یک، کسی که کتاب مستدرک الوسائل رو تألیف کرده بودن. ایشون میان اونجا 7 تا دلیل بیان میکنن و شبهه وارد میکنن که این برگشت اهل بیت امام حسین در همون سال 61 نبوده، که این ورای قاضی طباطبایی با همون واقعا مبنای علمی قوی که داشت 17 تا پاسخ میده به ایشون
بله.
و اونجا در واقع ایشون اثبات میکنه که این بازگشت در همون سال 61 هجری اتفاق افتاده و در واقع 40 روز بعد از شهادت امام حسین علیه السلام اینا برمیگردن و اون بحث 40ی که امروز ما داریم مشاهده میکنیم که به صورت میلیونی داره برگزار میشه ریشه در همون سال 61 هجری قمری داره.
خیلی متشکرم از شما. همونطور که اشاره کردین در این کتاب شهید قاضی طباطبایی در مقام پاسخ به شبهات برآمدند و برخی اشکالاتی که اشاره فرمودید رو پاسخ دادن، همینطور مجموعه مباحث حاشیه‌ای هم در این کتاب آمده، سیری در حوادث کربلا و سفر امام حسین علیه السلام به این سرزمین، سفر اهل بیت به کوفه و شام، بحث درباره مدفن حضرت زینب سلام الله علیها، شرح حال عطیه اوفی و جابر بن عبدالله انصاری، برخی مطالب مجعول یا نقل‌های ضعیف در منابعی که حالا شاید خیلی قابل استناد نبودن، رد برخی شبهات تاریخی و نمونه‌هایی از شیوه‌های عزاداری برای امام حسین علیه السلام در مناطق و دوره‌های مختلف. فقط اینو من الان جستجو کردم عرض کنم برای مخاطبانمون که گویا اولین بار در سال 59 در تبریز این کتاب به چاپ رسیده و بعدها بعد از انقلاب از سوی سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجدداً چاپ شده. در گفتگویی که با آقای خرمی داشتیم به دو کتاب اشاره کردن، زندگی نخستین شهید مهراب و کتاب شمع مهراب آقای طبیعی، که ما قرار هست با نویسنده محترم این کتاب ها در دقایق پیش رو ارتباط تلفنی هم برقرار کنیم.
بله، من این نکته رو عرض کنم که اولا پرداختن به شخصیت هایی که به هر حال جزء نخبگان علمی و سیاسی کشور ما بودند و در این مقطع انقلاب اسلامی هم نقش بسزایی داشتن اما به نوعی مظلوم واقع شدن و کمتر بهشون پرداخته شده، خود پرداختن به نفس این موضوع حتما اهمیت بسیاری داره. آقای لواسانی دو اثر رو تألیف کردن،
بله.
انتشارات شمس و شموس که واقعا در حوزه زندگی نامه علما خیلی کارهای درخشانی رو منتشر کردن در مورد افراد مختلف، یکی از کارهایی که انجام دادن همین کتاب شمع مهراب بود که یک کتاب نسبتا مفصلی است در مورد شهید قاضی طباطبایی و در 10 فصل این کتاب تدوین شده و به نوعی میشه گفت هر آنچه که تقریبا در مورد آقای قاضی طباطبایی میشد بیان بشه اینجا گفته شده. یعنی از فصل اول که شروع کردن زندگی نامه ایشون رو، حالا از ولادتشون گرفته تا تحصیلاتشون و تألیفاتشون و این رفت و برگشتشون به نجف و ایران و اینها، بعد اومدن در مورد ویژگی های بارز ایشون، فعالیت های علمیشون، فعالیت شرایط سیاسی و اجتماعیشون و اینها صحبت کردن، حتی در بخشی اومدن از منظر افراد دیگه و از منظر بزرگان آقای قاضی طباطبایی بررسی شده و نهایتاً هم اومدن در دو فصل مصاحبه هایی انجام دادن، یعنی در قالب تاریخ شفاهی هم شاید اون چیزهایی که از قلم افتاده بود رو در این مصاحبه ها در مورد شهید قاضی طباطبایی گردآوری کردن و این اثر واقعا یک اثر جامعی در مورد شهید قاضی هست که اگر کسی همین اثر رو به نظرم بخونه تقریبا هر آن چیزی که لازم داره در مورد ایشون آگاه بشه و مطلع بشه براش کفایت میکنه.
اینک ارتباط تلفنی ما با جناب سعید لواسانی، نویسنده کتاب سایه توبا، شمع مهراب و استاد فلسفه و فلسفه در دانشگاه برقرار شده. سلام عرض میکنم، شبانگاه شما پر خیر و پر آرامش.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟ شما که شما به همه شنوندگان عزیز در سلامت و صحت کامل باشه.
و همچنین متشکرم.
آقای لواسانی منم سلام عرض میکنم خدمت شما، شب پاییزیتون بخیر.
علیکم السلام، خدا به شما طول عمر و برکت بده.
زنده باشید. دو اثر خیلی ارزشمند از شما منتشر شده در مورد شهید قاضی طباطبایی. من اشاره کردم در مقدمه که به هر حال پرداختن به این شخصیت هایی که واقعا نخبه بودن در عرصه های مختلف ولی از منظری مظلوم واقع شدن و کمتر به اونها پرداخته شده، خود همین واقعا فی نفسه کار بسیار ارزشمندیه. اول میخوام از دغدغه خود شما و چرایی این که چرا به این سمت رفتید و این دو اثر رو در مورد این شهید بزرگوار تألیف کردید رو بشنویم، بعد سوالات دیگه ای دارم که در خلال گفتگو ازتون خواهم پرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول عرض کنم که این کار زیر نظر بنده انجام شده و یک گروه تحقیقی از جوانان اون زمان، از جوانان نخبه ایثارگر،
بله،
ایثارگر این کار رو انجام دادن و خب کار خیلی وسیع انجام شد. دوستان رفتن تبریز با تک تک افرادی که شهید قاضی رو میشناختن ارتباط برقرار کرد و همچنین در قوم با علمای که ایشون رو میشناختن ارتباط برقرار کرد، مصاحبه کردن که خب بخش عمده از مصاحبه هم در انتهای کتاب آمده.
در مورد شمع مهراب میفرمایید؟
هم شمع مهراب و چون سایه تو دقیقاً
خلاصه همین اثر هست
که برای کسانی که شاید حوصله نداشته باشن این
بله.
تحقیق ادامه بدن و خلاصش رو داشته باشه.
بله.
و ما به این نتیجه رسیدیم که برخی شخصیت های بسیار بزرگی در انقلاب اسلامی هستن که شهید شدن، از جمله شهدای مهراب و شهدایی که مثل شهید مطهری، شهید صدر و امثال این بزرگواران که اینا ابعاد بسیار متنوعی دارن و معمولا برای ما ناشناخته است. ما مثلا
بله.
شهید قاضی طباطبایی رو به عنوان یک فرد مبارز سیاسی یا شخصیتی که خلاصه شخصیت علمی برجسته است یا حالا امام جمعه اما جنبه های بسیار مهمی در ایشون هست. اون قلب پاک ایشون، قلب سلیمی است که باعث میشه که به این راحتی بتواند در قلب مردم نفوذ به این زیادی داشته باشه. به همین دلیل لازم بود که ابعاد پنهان زندگیشون شناخته بشه، یعنی گذاشتن چیزایی که ظاهر خب مردم میدیدن یا میشنیدن، خطبه ها رو امثال اینا، ابعاد پنهان نشون و این قلب سلیم و قلب پاکیشون برای مردم و مخاطب ما شناخته بشه. به همین دلیل یه پروژه خیلی وسیع رو تو هم مرکز نخبگان و تحت عنوان مرکز دانش پژوهانه ما تعریف کردیم که اولین کتابش همین دو تا کتابی بود که در اومد.
بله.
و ما دو کتاب دیگه هم آماده کردیم در مورد شهید مدنی و شهید دستخیب که اونام آماده شد، متاسفانه با تغییر مدیریت بنیاد شهید دیگه چاپ نشد. من نمیدونم چی شده. بقیه پروژه هم که طبق معمول خب مدیریت عوض میشه میخوابه، متاسفانه خوابید و انجام نشد، پیگیری نشد. اما هنوزم فکر میکنم که ما باید این بزرگان خودمون رو به نسل جوانمون معرفی کنیم و نسل جوان ما متاسفانه شناخت دقیقی نداره الا شناخت های خیلی کم روزنامه دیگه رسلا. و این دو کتاب به این هدف منتشر شد. کتاب شمع مهراب یه اثر تحقیقیه که در این حال که اثر تحقیق تلاش کرده اون جنبه خط داستانیش هم حفظ بشه بله. که خواننده راحت بخونه، یعنی
عامل فهم باشه.
بله بله، یعنی چون خط داستانی کتاب داره و سایه طوبا خلاصه اونه که بخش‌های مهمی از زندگیشون رو و نظرات دیگران رو اومدیم به صورت خیلی کوتاه به قول امروزی ها و حالت تلگرامی تلگرافی اومدیم برای دیگران بیان کردیم که اگه کسی حوصله این کتاب هم نداشت بتونه اونها یه بخشای پنهان شخصیتشون آشنا بشه.
بسیار عالی. آقای لواسانی به یک نکته خیلی مهمی اشاره کردید در مورد اون زوایای پنهان شخصیت‌های مثل شهید قاضی طباطبایی که واقعا شخصیت‌های چند وجهی هستن. یکی از اینها همون بعد اخلاقی ایشون هست که حالا شما مخصوصا در اون کتاب شمع مهراب مفصل به این قضیه پرداختید و خب ایشون ارتباط خیلی خوبی هم با اساتید بزرگ اخلاق و عرفان داشتن، از جمله علامه طباطبایی. در این قسمت هم اگر بخواید حالا یک بخشایی رو برای شنونده‌هامون بگید که ترغیب بشن برای مطالعه این اثر، ممنون میشم.
ببینید شخصیت اصیل مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی دقیقا همون شخصیت اخلاصیشون، اون تقوای بسیار شدید و مراقبت های بسیار شدیدی که در درون خودشون داشتن و اخلاصیشون بود. این به نظر من اگه بخوایم ایشون رو در یک کلمه معرفی کنیم باید به این مطلب اشاره بکنیم که این شخصیتی بود که واقعا با فقط برای خدا کار میکرد. خب از این جهت وقتی نگاه میکنید مثلا در مبارزاتش یا در برخورد با مردم وقتی نگاه میکنید کاملا با این رعایت میکنه، یعنی این رعایت کردن به اینکه با مردم عطوفه، این ویژگی ایشون که خب ویژگی خیلی جالبیست، خیلی نسبت به مردم عطوف و مهربانه. خب میدونید اون زمان تبریز به خاطر درگیری هایی که به خلق و مسلمان ها غیره بودن خب درگیری بود در تبریز دیگه، اما ایشون اون عطوفتش و اون مهربانی که در درون خودش داشت چنان بروزی داشت که تونست حتی اون افرادی که یه مقدار زاویه داشتن یا مخالف بودن همه اینها رو هم جذب کنه. به همین دلیل من شخصیت ایشون اگه بخوام در یک کلام عرض کنم همون شخصیت اخلاص ایشون عرض میکنم. و در کلام دومی که به نظر من و در مورد شهید قاضی عرض کرد، خب میدونیم خاندان قاضی طباطبایی خاندان خیلی معروفی بودن در تبریز و هستن هنوز، که خب علامه طباطبایی یکی از این شخصیت های این خاندانه، یا مرحوم آیت الله سید اگر قاضی معروف نظر یکی از اینه. این عشق انگار در اینه نهادینه است، عشق به خدا، این نظرم جزی ویژگی های خیلی خوب ایشونه. ایشون هم جزی این شخصیت هایی بود که عشق به خدا درشون کاملا نهادینه شده بود و یک جوری مثلا کسانی که با ایشون مانوس بودن، افراد مختلفی که ما با ایشون مصاحبه میکردیم با ایشون مانوس بودن، این ویژگی رو بیان میکنن که هنوز مزهش انگار زیر زبونشونه.
بله بسیار
عشق خدایی که در ایشون بودش که باعث میشد که طبعا به نسبت بندگان خدا هم عشق داشته باشه.
بسیار خوب، از شما خیلی سپاسگزاریم جناب لواسانی. قلم شما پرتوان، تندرست باشید انشاءالله و با تو خداحافظی میکنی.
موفق باشید انشاءالله. خداحافظ شما. خداحافظ.
۲۴۸ دقیقه است و ما در کنار شماییم. حالا میخوایم با هم کتاب دیگری رو ورق بزنیم، کتاب گام به گام با انقلاب. در این کتاب مسائل و اتفاقهای سیاسی منجر به پیروزی انقلاب اسلامی بررسی شده و نویسنده در این نوشتار که به صورت یادداشت‌های روزانه تنظیم کرده تصمیم داره که پیشامدهای متعدد سیاسی در سال 57 رو از 17 شهریور تا 24 بهمن ماه روایت کنه. حالا امین خرمی کارشناس حوزه کتاب با ما هستند تا برامون بیشتر درباره این کتاب و فصلهای مختلفش بگن. سلام دوباره جناب خرمی، خواهش میکنم بفرمایید.
عرض ارادت مجدد خدمت شما جناب تبریک و همچنین نازنین شنوندگان. در این بازه زمانی کوتاه شما هم روز گذشته سرکار خانم گلکاری به این نکته اشاره کردی، هفته که توش قرار داریم، یعنی از 8 آبان تا 13 ما با روز نوجوان تا روز دانش آموز همراه هستیم. اتفاقی که در حقیقت 13 آبان رو در تقویم ملی کشورمون روزی متفاوت میکنه به رخدادهای بسیار بسیار متفاوتی که در اون افتاده. از 13 آبان سال 43 که همزمان میشه با تبعید امام راحل تا مسئله راهپیمایی دانش آموزان در اعتراض به دخالت‌های امریکا سال 57 و در نهایت تسخیر لانه جاسوسی 13 آبان 58 این روز رو بسیار متفاوت کرده. در قالب پیشنهاد کتاب‌ها، کتابی رو با عنوان گام به گام با انقلاب مجموعی دو جلدی است که انتشارات سروش اون رو منتشر کرده و به قلم فردی در حقیقت نگاشته شده که پیش از هر چیزی پیشه و سبقه روزنامه نگاهی رو با خودش داره، حالا در روزنامه جمهوری اسلامی یا روزنامه جوان و دیگر روزنامه ها که مشغول فعالیت بود. جناب اکبر خلیلی رو در حقیقت عرض میکنم که روایت دیده ها و شنیده هاش رو از یکی از بحرانسازترین و متفاوتترین سالهای انقلاب، یعنی اوج انقلاب از سال 57 تا سال 58 رو در حقیقت به روایت درآورده. خب مبحث دیده هاش که مستند بودنش تردید درش نیست، اما در حوزه شنیده هایی که او داره فصل به فصل، رخداد به رخداد، اتفاق به اتفاق، هر آنچه که از حتی ایشون برای دیده های خودش هم این اسناد رو ارائه داده، اما در حوزه شنیده های این اسناد اسنادی بسیار بسیار متفاوت هست. اینکه چرا این بازه زمانی در دو مجلد قریب به 800 صفحه برشته تحریر در آمده، علاوه بر نکاتی که در حقیقت عرض کردم، به این مسئله برمیگرده که جلد نخست رویشون از واقعه 17 شهریور 57 در حقیقت آغاز میکنه تا لحظه پیروزی انقلاب و بعد با روی کار آمدن دولت موقت به ریاست مهندس بازرگان در حقیقت از 22 بهمن 57 رو ما داریم تا تقریبا اواخر آبان سال 98 که ما شاهد سقوط این دولت هستیم. و این بزنگاه تاریخی نه تنها برای ما که برای بسیاری از پژوهشگران تحولات اجتماعی و سیاسی در جهان هم خاصه با محوریت مهمترین اتفاق قرن بیستم، یعنی مقوله انقلاب اسلامی، با رویکرد و هدفی کاملا مجزا و مداققونه مورد توجه قرار گرفته که حال جناب خلیلی بزرگوار در روایت این اثر هم از اون غافل نشده، چون با زمان بسیار کوتاه هست جمله‌ام رو اینگونه پایان میبرم. ما روایت‌های مختلفی از تاریخ انقلابمون داریم، اما وقتی با یک روزنامه نگار در حقیقت طرف میشیم، با قلمی در حقیقت مواجه هستیم که حتی اگر داره رخدادی رو امروز در سال 1401 که خورشیدی قرن جدید برای ما داره روایت میکنه، کماکان ما خودمون رو، مای مخاطب، میتونیم خودمون رو در جایگاه چشم بینای اون روزنامه نگار قرار بدیم، یعنی عنصر فاعل بودن برای مخاطب این کتاب یکی از عناصر بسیار بسیار درخشانی است که جناب خلیلی در قالب روایت ها، گزارش ها و مکتوباتشون رو داره به من و شما ارائه میده. به هر حال این اثر پیشنهادی نه تنها برای این ایام که در آستانه در حقیقت روز دانش آموز است، برای هر فصل و فضایی تبرکش خالی از لطف نیست.
بسیار سپاسگزارم آقای خرمی و با شما خداحافظی میکنم.
شب شما و دوستان عزیز شنونده و جناب طبیعی به میل و به میل.
زنده باشید، شب بخیر.
مخلصیم، خدا نگهدار.
بسیار خوب، جناب طبیعی صحبت‌های آقای خرمی رو درباره کتاب گام به گام با انقلاب شنیدیم و حالا خواهش میکنم که شما برامون بفرمایید، ضمن این که 2-3 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه فرصت است.
بله، من وقتی این کتاب گام به گام با انقلاب آقای خلیلی رو دیدم، یاد کتاب فانوس جادو افتادم. بله. اثر تیموتی گارتون که شاهد عینی انقلاب‌های 1989 بود، یعنی در همون ایام در کشورهای چکسلواکی و مجارستان و آلمان شرقی حضور داشت و اون چیزهایی رو که دیده بود رو در واقع مستند کرد، بعدش حالا تکمیل کرد و به صورت کتاب در آورد. در این کتاب هم آقای خلیلی خب در اون دو سال خیلی مهم، یعنی سال 58 و 59، واقعا زمانهای بسیار مهمی هستند که شروعش از 17 شهریور آغاز میشه، 17 شهریور 57، و تقریبا روز به روز خیلی از این ایام رو اومدن مکتوب کردن.
بله.
یعنی مشاهدات خودشون رو، بعدن حالا مصاحبه های انجام شده، بعضن اسنادی رو به دست آوردن، و یه کار جالبی هم که براش انجام دادن اینه که تو هر ویرایش یا چاپ جدید اگر اسناد جدیدی به دستشون رسیده، اومدن کتاب رو به روز رسانی کردن و اون اسناد رو به اینها اضافه کردن. و خب اون نیمه دوم تقریبا پایانی سال 57 و مهمترین اتفاقاتش رو که از همون جمعه خونین 17 شهریور شروع میشه، بعد حکومت نظامی رو ما داریم، بحث سرکار اومدن شاپور بختیار، متن سخنهای شاه با ارتشیا، بعدش پیام امام خمینی به ایران در مورد ارتش، اینها در جلد اول کتاب بررسی شده.
بله.
و در جلد دوم هم که از 23 بهمن، یعنی از فردای انقلاب اسلامی شروع میشه، باز وقایع خیلی مهمی رو اومدن بررسی کردن تا این که میرسه به 13 آبان 58 که روز تسخیر لانه جاسوسی
بسیار
هست.
بسیار خوب، از توضیحات شما هم سپاسگزارم، از حضور و همراهیتون متشکرم آقای طبیعی، و با شما خداحافظی میکنم.
منم از شما سپاسگزارم، از شما و همه شنوندهای خوبمون خداحافظی میکنم.
امن و امان و آرامش از آن شما. خداحافظ.
زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
خدا رفتگان همه رو بیامرزه. مرحوم آقا بزرگم مثل من کلیدساز بود، هنوز صداش تو گوشمه. همیشه میگفت
گلف فقط گلف رجبی، فقط گلف رجبی، فقط
گلف
رجبی.
گلف ببخشید، قفل فقط قفل رجبی.
جام جهانی و گلهاش، جام جهانی و تیمهاش، و اکنون گلزنی سرای ایرانی قبل از جام جهانی. فروش ویژه تلویزیون به مناسبت جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت و با قیمت مصرف کننده. یک تلویزیون برای هر ایرانی در سرای ایرانی. قم و اینک اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری، سرای بزرگ ایرانی.
سلام آقا سید، خدا بد نده چی شده؟
سلام بابا، نمیدونم چه شده. خب
بذار من یه نگاهی به باتریت بندازم. باتریت مرخصه. یه باتری همیشه روشن بخر، خیال خودت هم راحت کن.
همیشه روشن، از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
چیزی می‌خواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
بله خیلی راحته. یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
وای، چه عالی.
چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. آرزو میکنم در هر کجا که هستید در پناه خداوند مهربان تنتون سالم.